الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ز کودکی در این خانه کار میکردم به نوکری حسین افتخار میکردم اگر خدا به تن من هزار جان میداد برای حضرت زینب نثار صلواتی خط کنید عرض سلام، ادب و احترام دارم محضر یکایک دوستان، اساتید، ذاکران، مداحان آل الله، به تعبیر قدیمی ترا بلبلان آستان اهل بیت. قبل از اینکه مبحثی رو در خدمت شما باشم، عرض ارادتم رو محضر یکایک خود شماها ابراز می‌دارم. واقعا نیتم این بوده که بر حسب جمله سلمون لمن سالمکم، شما دوستان ابا عبدالله هستید، نوکران امام حسین به تعبیری هستید. بنده هم نیت کردم تو عمرم که نوکران ابا عبدالله باشم. پس واقعا با لفظ جلاله والله قسم میخورم که اینجا به عنوان نوکر شما هستم. خدای نکرده این بحث نباشه که من حالا حرفی دارم یا مطلبی دارم که خدای نکرده از مثلا عزیزی واردتریم و این داستان ها نیست. لذا بیادبی بنده رو منباب این که اشتباهی اینجا نشستم و این بزرگترین ضربه‌ایه که از ناحیه مشعر به من خورده میشه که میام اینجا میشینم، که تنها نتیجه‌ای که داره اینجا نشستن من این که حقیقتاً میگم آبروم پیش شما میره و مشتمون باز میشه که ما چیزی بلد نیستیم. طبق همون تیتری که خدمتتون عرضه داشتن دوستان مشعر، با موضوع موسیقی و جایگاه موسیقی در حالا یا مداحی یا نوحه در خدمت شما هستم. و چون همه عزیزان مداح و خواننده هستید، یک تیتر رو انتخاب کردم که این تیتر رو با هم خود این موضوع رو تیتروار جلو میریم. عرض 40 دقیقه‌ای که فرصت دارم و یه جاهایش جای مناقشه است، جای دعواست که دوست دارم بیشتر به اونجا برسیم. و حالا با اینکه تو مباحث مختلف کمیسیون هست، بحث و گفتگوی دو طرفه است، ولی اینجا هم اگر عزیزی خلاصه دوست داشت دعوا کنه، ما هم هستیم پای دعوا، یه طرف دعوا همیشه بودیم و دوست دارم. امروز قبل از ظهر خیلی جلسه مادری شد و خیلی دل من رفت. من برای همه چی مادرم زحمت کشید و یک سال از دنیا رفته، برای شادی روحش یه صلوات بفرست. مادر دومم که میشه مادر خانم آدم خیلی حالش خرابه و یه جورایی بنده خدا الان رو به رفتنه و دمدمای سکراته. ازتون خواهش میکنم اگر شفای دنیایی داره شفا و اگر شفای آخرتی نصیبش میشه، در حال تصفیه است. به نظر من تصفیه های نهایی، این قدیمی ها خیلی زحمت میکشیدن، این هم زن زحمت کشی بوده پیره. آنچه که خدا صلاحش میخواد هرچه زودتر اتفاق بیفته، هم خودش اذیت نشه هم بچه هاش، بازم صلاحات بفرست. با آقای خورشید عزیز گفتم که جلسه خیلی مادری شد، منم بعد از ظهر براتون دارم. من روزم اینه، در شکم مادرم 6 ماهه بودم که مادرم پهلوی ضربه میخوره و از اونجا دیگه من در شکم مادرم رشد نمی کنم و قدیمم بوده دیگه، دکترای اونجوری سونو و فلان اینا نبوده. یه عده میگن بچه مرده، یه عده میگن که حالا مثلا هر چی شد. و من با همون جثه‌ای که تا 6 ماهگی در شکم مادر داشتم به دنیا میام، خیلی ضعیف و نحیف و جوری هم که دکتر میگه که تو که چند تا بچه داری، اینم فایده نداره، یه جوری بیخیالش رو بمیر. مادرم هر سال محرم که میرفتم برای شهرستان، چون میگفت باید بیای دهات بخونی، هر کی هستی هر جا هستی باید بیای دهات اینجا بخونی، من محرم میرفتم اونجا. مثلا دوم سوم محرم حاج محمود آقای کریمی میگفتش که کجا میریم، گفتم هیئت دارم باید برم. میرفتم دهاتمون و بعضی وقتا هم کل دهه رو میرفتم. وقتی که محرم میشد گاهن پیراهن مشکی مادرم تنم میکرد، و وقتی که پیراهنمو تنم میکرد گریه میکرد، منم بغلش میکردم. نمیتونست این سالهای آخر، 6 سال مشکل تنفس داشت، نوحه‌ای که انقدر غم مادر مردمو خوردی. خواهرم میگفت من میدونم اینو، مثلا حس و حال مادرمونو داشتی گفتی. گفتم نمیدونم. 6 سال خیلی سخت نفس میکشید. بعد پیرمشکی که تنم میکرد گریه میکرد، میگفت از 6 ماهگی که دیگه تو شکمم روش نکردی نظر علی اکبرت کردم. تو عمرتو از علی اکبر امام حسین داری، تا عمر داری باید بر علی اکبر بخونی. تا بچه بودم تعزیه و بعد بزرگتر شدیم مداحی و بعد هم نیت کردیم نوکر شما باشیم، بلکه به خاطر خاک پای شما امام حسین به ما هم نگاه کنه. نیت کردم از حرم امام حسین، گفتم یه جای بار مداحی رو روتیشم بذار بکشم، دوست دارم سفره پهن کنم و این نوکری شما نصیبم شد. مستند حاج علی خورشیدی رو که می دیدیم، خیلی از اول مستند تا آخر مستند یه رنگی ذهن منو مشغول کرده بود. چقدر دوست دارم آدم تو راه سید الشهدا یکی از این دو رنگ رو به خودش بگیره، یا سرخی شهادت رو بگیره، یا اگر نشد سر و محاسنش سفید بشه. میگن حضرت ابراهیم علیه السلام یک روز یکی از حالا دوستانش اصحابش اومد دم در خونه، کارش داشت، صداش کرد. حضرت حالا توی اون حالا شیئی که به عنوان آینه بوده خودش رو مرتب کرد که بره پیش دوستش. خودش رو که دید یه لبخندی زد. همسرش گفت تو نبی خدایی، از دیدن خودت خوشت میاد، این درسته فلان. حضرت ابراهیم گفتش که من از دیدن خودم لبخند نزدم، یه حس خوبی بهم دست داد، دیدم موهام تمام سفید شد و در درگاه خدا یک گناه نکردم. حالا اینکه آدم موهاش سفید بشه تو دستگاه سید شده، انشالله همه تون یه روزی اگر خدایی نکرده توفیق شهادت پیدا نکردیم، ولی مثل حاج علی خورشیدی تا اون لحظه آخر سفید سفید که میشه اون موقع مزه میده تو دستگاه سید شهدا و اون سفید بشه. و اما مسئله اشتباه یا درست، با عنوان جایگاه موسیقی در نوحه هیئت من در خدمتتون هستم. یک موضوع انتخاب کردم و علی الظاهر خیلی موضوع ساده است، 2 کلمه است برای نوحه چون خوننده هستید. این رو آروم آروم فاکتوراشو باز کنیم ببینیم به کجا میرسیم. و عرض کردم قسمت دعواهاشو دوست دارم و حالا به قول دوستان مشعرم خیلی به من میگن که برای دوستان کمتر از مبانی بگو، ولی الحق و الانصاف اولین دعوا و دغدغمون همین مبانیه. اصلا دعواها از موقعی شکل میگیره که ما مبانی رو کمتر بهش رسیدیم تو هیئت، و چون اینا رو نمیشناسیم، گارد ریل های دو طرف موسیقی هیئت رو نمیدونیم، این بلا امروز سر هیئت اومده، سر نوجوانای مداح اومده. خیلی جا گفتم حقیقت و هنوزم میگم و اعتقاد دارم که روز قیامت تو پرونده بعضی از مداحان قتل هست. هرچند اینجا خیلی عزیز باشن، خیلی محترم باشن، خیلی به قول خود امروزی ها کارشون گرفته باشه، ولی پرونده قتل هم تو پرونده های بعضی ها هست. قدیمترش کدوم پرونده قتل بود؟ پرونده هایی که طرف تو امنیت قم، تو امنیت تهران، تو امنیت یک کشور شیعی، یه جای راحت میخوند من حسین پرستم، من زینب اللهیم، من چیم، من چیم. بعد همه تون بعدها رو شد که ریگی میگفت من برای اینکه جوانای اونوری رو تحریک کنم برای کشتن شما، همین فیلم های مدعی رو نشونشون میدم، میگفتم اینا مشرکن. خب توی دنیا شاید قاضی بگه من بر اساس مستندات تصویری آنچه که ببینم باید قضاوت کنم، ولی خدا که اینجوری نیست. خدا که ته کارو میدونه، میگه تو اینجا خوندی، تو عربستان، توی اون کشور، توی این کشور یه دختر بچه مظلوم شیعه رو برداشتن کشتن به بهونه این که اینا مشرکن. تو وقتی علت غایی رو نگاه میکنی میبینیم تو هم توی این زنجیره قاتلا و عوامل قتل بودی و همه تون باید مجازات بشید عوامل قتل. امروز توی این جایگاه موسیقی من بخوام بگم صدا و سیمامون درگیر موسیقی مضره بی تعارف. نه بحث نقد صدا و سیما و ارگانی نیست، نه، این فرهنگ غالب شده. صدا و سیمای من موسیقی که داره پخش میکنه کلن مضره. حالا میگه آقا پس اون چارتا خوبش چی؟ خب چارتا خوب تو 8000 تا بد مگه دیده میشه؟ دیدید سریال میسازن مثلا ماه رمضون 29 قسمت اعصاب تو خط خطی میکنن، اون یه قسمت آخر همه چی رو خوب جمع میکنن. دیگه تو 29 قسمت اعصابت خط خطی شده رفته، اون یه قسمت هر چقدرم خوب جمع بشه میفهمی آبکی. انقدر موسیقی مضر داره پخش میشه که به قول خود بعضی از دوستان صحبت میکنیم تو این گردا، میگه برای نوجوانه دیگه الان حوصله موسیقی سنتی نداره. میگه من ثابت کردم که نوجوانا موسیقی سنتی دوست دارن. حالا حرفم تعصبم رو موسیقی سنتی نیست، یه حرف دیگه ای داریم که خواهم گفت. پرونده قتلی که امروزه ممکنه شامل خدای نکرده بعضی از مدعاهای ما باشه تو بحث موسیقیه. صدا و سیمای من که موسیقی مضر داره پخش میکنه، حرف من نیست ها. یه سرچ ساده کنید آقای استاد حاتم عسگری ببینید کیه و ببینید چه کاره بوده و ببینید تو موسیقی کشور چه کار کرده. من محضر ایشون بودم، ردیف کار میکردم، البته تا قبل از کرونا، بعد دیگه چون سنشون بنده خدا بالاست دیگه مزاحمشون نشدم. میگه کلن سم دارن به خورده مملکت میدن. این که صدا سیما خواننده ها همونن، تازه خواننده های چیزایی میخونن صدا سیماش هم جرئت نمیکنه پخش کنه. میایم سراغ مده ها. ببینید مثل یه ابر سیاهی کلن این موسیقی غرب کشور ما رو گرفته، ابر سیاهی کل کشور رو گرفته. متاسفانه مده ها هم استثنا نیستن از این قضیه و خیلی هاشون دارن موسیقی غرب اجرا میکنن، خودشون هم نمیدونن. و وقتی سلیقه تعریف کردی به تعبیر بنده گفتم که آب تمیز و خنک تو یخچال درش قفله، این نوجوان تشنه است، تشنه است، تشنه است، سر میذاره به برکه کثیف آب میخوره و بعد یواش یواش به طعم این آب، به جلبکای اطراف این آب عادت میکنه و بعد تازه بهش میچسبه. بعد وقتی که آب کلور زده یه تصویر شده یه فلان 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 اینجوری بهش میدی بخوره نمیپسنده، حوصله‌شو نداره، میگه اه این طعمش یه چیزیه. خب بله رفته اونجا. خیلی از موسیقی که الان داره تو هیئت اجرا میشه، موسیقی که موسیقی طراز به قول خودمون دینی باشه نیست، تعارف هم نداریم، به قرآن تعارف نداریم، به هیچ جا هم بسته نیستم. من فردا هم بگید یارو کی بود اومد اینا رو گفت، من وقت خودم هم و شما و روز قیامت. این سمه رو میخوام تو هیئت جلاشو بگیریم. چه جوری؟ من خوننده هم، من اصلا کار نمیسازم، چیکار کنم؟ ولی شما تصمیم گیرید. موضوعی که انتخاب کردم، آقا شما به عنوان یک خواننده یه فاکتور رو رعایت کنید، خیلی هم ساده است، همه تونم شنیدید، ولی تازه میخوام به دواش برسیم. حسن انتخاب داشته باشید برای نوحه. خیلی ساده است، کیه که اینو ندونه؟ حالا یکی یکی بازش میکنیم ببینیم چقدرشو میدونیم. حسن انتخاب داشته باشم، خب آقا من مداح میخوام حسن انتخاب داشته باشم. خب چجوری حسن انتخاب داشته باشم؟ میگم بیا نوحت رو، حالا کاری با خواندن غزلت ندارم هنوز ها، بذارید یه پرانتز باز کنم در قبلش در مورد خواندن، خواندن در هیئت بگم. این مستند حاج علی آقای خورشیدی رحمت الله علیه که پخش شد، چقدر مثال از داخل کشور بیارم امثال حاج علی آقای خورشیدی که هیچ کس هم صداشو نشنید و ندید و همینجوری میخوندن. خدا شاده هر موقع امثال حاج آقای خورشیدی میخونم میبینم دقیقا همونی که تو ذهنمه، اصل ملودی رو گرفتن، اصل و اصالت موسیقی رو فهمیده. چون همتون خواننده اید، همتون باهوشید، راحت هم میتونید اصالت موسیقی رو بگیرید. اصل و اصالت موسیقی رو گرفته، همونو داره به قول خودمون بدون تزیین و بیشیل پیله اجرا میکنه و به دل میشینه و به دل میشینه. جمعیت اون موقع، الان راحت تر میتونیم جمعیت بیاریم، چه جوری میپسندن. ولی انقدر متاسفانه جوونا و نوجوونا رفتن تو این قالبی که الان تو هیئت هست، وقتی میخوای اون اصالت موسیقی رو بدی نمیگیره. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه میگه انسان وقتی در مورد یه موضوع بکر اولین باره مطلب میشنوه، اون مطلب میره بک‌گراند ذهنت میشینه بدون هیچ مقاومتی. موضوع بکره، یه مطلبی در موردش میشنوی، میپسندیش، ذهن میگیره، میگه عجب چیزی. بعد میگه وقتی مطلب دوم در مورد همون موضوع میخواد وارد ذهن بشه، یعنی کتاب دوم میخونی یا نه، یه کتاب خوندی آقای الفی آقای بی اومده در مطلب دوم رو بهت بگه، میگه دو حالت داره، مطلبی که برای بار دوم داره وارد ذهن شما میشه یا با مطلب اول در تضاده یا موافقه. اگر موافقه میاد اونو اضافه میکنه، ولی اگر در تضاده جالبه، این اولیه سری شروع میکنه مقابل اونو رد میکنه. انقدر باید ادله مطلب دوم قوی باشه تا بتونه مطلب اول رو بیرون کنه، خودش بنشینه جاش. خب الان این درگیری رو داریم با جوانایی که اینجوری میخونن تو هیئت، بعد حالا میخوای بهش بگی که آقا الفبای موسیقی چیه؟ بعد این که میگم ثابت کردم، نوجوان، من یه زمانی گفتم آقا امثال با عرض ارادت خدمت همه عزیزانی که به قول خودمون صاحب چهرن، سلبریتین یا هر جوری که میگید، این عزیزانی که به قول خودمون مشتری دارن، من ارادت خدمت تک تکشون دارم. ولی من یه زمان میگفتم این صاحب چهره ها دیگه مشتریشونو دارن، دیگه هیئتشو داره، نمیاد پای حرف امثال من بشینه. و یه چند سالی شروع کردیم توی مؤسسه قدیم الاحسان و مؤسسات دیگر، گفتیم فقط میایم رو نسل آینده کار میکنیم، یعنی رو نوجوانای از 10 تا 15 سال، 10 تا 17 سال بودیم، اینا رو بیارید. بعد میگن آقا جوون 10 ساله نمیدونه ردیف چیه، نمیدونه موسیقی چیه، برای این چی میخوای بگی؟ گفتم اصلا من نمیخوام این الان بگیره، اگر بگیره و بخونه که فبهل مراد، اگر هم نگرفت وقتی بزرگ شد این بشه مطلب اولیه‌ای که من به قول شکم تحریم میدم تو زنش، که وقتی بزرگ شد بگه ای فلانی یه چیزایی میگفت، اصالت موسیقی ما با اونه. حالا برگردیم به حسن انتخاب. حیفه اینو بگذرم، یه نکته دیگه تو خوندنه، من میخوام وارد خواندن نشم. ما موضوع خواندن در هیئت، یعنی سینگینگ، یعنی انشاد کردن، خواندنه. این خواندن چارچوب داره، ما اوج داریم تو خوندن، ولی داد زدن اصلا نه، اصلا داد زدن معنا نداره. با همون آرامش حاج علی رو دیدید داره تو اوج میخونه، به قول آسید مهدی تو همین کلیپ میگفت مثلا چقدر تو اوج میخوند، اوج میخونه ها، داد نمیزنه. ما داد نداریم تو خوندن، ولی تو هیئت داد داریم. الان اصلا موضوعی به نام داد زدن تو آواز نداریم، ما اوج داریم، یعنی همون چارچوبی که داره رعایت میشه تو ردیف میاد اوج میگیره، همون فشاری که به خواننده تر پرده های پایین میاد در اوج هم باید بیاد. ولی مده های ما اوج نمیخونن، داد میزنن و این داد زدن نه خودشو اقناع میکنه نه مخاطب رو. بعد یه اتفاق بد دیگه ای که هست تو خوندنا این که من وقتی یک متن، اینو من خیلی جا مثال زدم، اگر شما یه حرف خیلی مهمی الان داشته باشی از این در بیای تو بخوای به من بگی، میای کنار میکروفون میگی فلانی رو کشتن، فلانی شهید شد، اینو اعلام کن، یعنی با همین صدای آروم. حرف وقتی هی بزرگتر میشه صدا آرومتر میشه. بعد من از حرف یعنی از محتوا خدایی نکرده خالی ام، میرم رو پایه بعدی دیگه، باید خودم رو استیبل پایدار کنم، میرم از موسیقی مایه میذارم، میگم خب حرفم قوی نیست ولی با یه نغمه خوشگل اینو تحویل میدم، بعد چون از نغمه هم گاهن خالی ام از صدا مایه میذارم، میخوام داد بزنم. و الا یک خواننده اگر خواننده باشه باید تو اوج آرامش داشته باشه. نمونهاشو من زیاد دیدم تو پیر مردم، من زیاد دیدم، الانش هم دیدید چجوری قدیمی ترها خیلی مثنوی میخوندن، ولی الان چرا ما نمیتونیم مثنوی بخونیم؟ چون پایه موسیقایی نداریم، یه تمی داریم، یه رنگی میدیم به خوندن و میریم. خودمونم شاید حوصله‌مون نیاد 40 بیت شعر خودمون رو گوش کنیم، میزنیم جلو، میزنیم جلو. ولی قدیم وقتی میخوای نمیتونستی متوجه بشی چجوری یارو 40 بیت خوند، چون الفبای موسیقی رو داشت. این الفبای موسیقی یکیش میشه این موسیقی خودمون، کشور خودمون. حالا بریم سراغ حسن انتخاب. یه نوحه چند تا فاکتور داره، اینو دیگه خیلی ها فکر کنن از ما شنیدن. یه نوحه اول یه محتوا داره، آقا میخوام نوحه بگم، خب از کی میخوای بگی؟ میگی از حضرت زهرا سلام الله علیها میخوام بگم. خب تیتر موضوع مشخص شد، حضرت زهرا. میخوای شاد بگی، مدح و مولودی بگی، یا میخوای روزه بگی، یا میخوای مدح کنی، یا میخوای از رشادت های حضرت بگی، یا میخوای منطقی بگی، از استدلال‌های حضرت زهرا بیاری بگی. میگی میخوام روزه بگم، خب میخوای روزه بگی، روزه میخوای روزه اجتماعیشو بگی، میخوای از دردهایی که داشت، درد یعنی درد دین حضرت زهرا، همون دردی که حاج آقا خدا پدرشو بیامرزه، خیلی حرفایی که تو ذهن من بود دیدم داره دقیق و محکم میگه، اون دغدغه‌ای که همیشه تو ذهن من. آقا میگه درد دین، درد حضرت زهرا پهلوی شکستش نیست، درد حضرت زهرا اینه که علی تنهاست، علی تنها مونده میونه بیخبرا. یا نه میخوای از جسمش بگی فلان. آقا این تازه میشه محتوات. حالا میمیریم سراغ صنعت شعر. شعر باید باشه، نظم و نثر و قافیت درست باشه، عروض درست باشه، صنایع ادبی تو درست به کار درست به کار ببری و به موقع به کار ببری. الان تو چه جامعه‌ای هستم، تو کدوم شهر هستم، کدوم صنعت ادبی برای این مردم بیشتر قابل پسنده، اینا جای دقت داره. حالا تو مثالا براتون میگم، اگر فلانی میشه فلانی، من گفتم زیاد، حالا مثلا میگیم که آقا با فلانی بودیم این حرف زدیم، خود خانم هم تو خونه میگفتش که مثلا خوشت میاد بگی با حاج محمود، میکنم به قرآن اینجوری نیست. بعضی وقتا دوستان میگن آقا بگو که بدونن، بعضی خودم لازم میشه. مثلا محرم 96 عاشورا تموم شد، عاشورای محرم 96 تموم شد، هفته بعدش نشستیم محرم 97. خب هفته بعدش نشستیم محرم 97. حاج محمود کریمی، حاج محمد آقای صمیمی که جا داره یاد کنم، ایشون استاد این جلسه بودن، چون حالا وقت نداشت یا به هر دلیل شرمنده تونم و من مصدع شدم. حاج محمود کریمی، حاج محمد صمیمی، بنده حقیر نشستیم برای محرم 97. حاج محمود اومد گفت نوه شب اولم آماده شد. ببینید هنوز تو محرم 96 ایم، دهه دومه. محمود کریم میگه محرم 97 شب اول نهم آماده شد. بشنو ببین چیه، میشنویم. نه حاجی اینجاش فلان، نه خوبه، نه اینجاش اینجوریه، نه اونجاش اینجوری. این کلمه رو بذاریم یا اون کلمه، سر یه نوت با هم دعوا میکنیم. یه نوت که دوستان اشاره کردن، همین یه نوت بعضی وقتا کار رو جابجا میکنه. گوش کنید. علی مونده تنها میونه بی خبرا، اومدن پشت در خونه خیر سرا، داره حق گم میشه تو آتیش و دود فتنه گرا. خب همینجا خب چرا تو آتیش و دود فتنه گرا اینجوری میگیم؟ داره حق گم میشه تو دود آتیش فتنه گرا. موسیقی کار، موسیقی درونی شعر رفت بالا. فتنه گرا تازه روزه در شده اول درد سرا، پر آتیش کوچه رسیده به بال و پرا. آی کسی نیست این دور و ورا، دود آتیش تنها زهرا، غم غربت مولا زهرا، یا زهرا زهرا زهرا، یا زهرا زهرا زهرا. دوباره یه دعوای کوچیک. این تو اصفهانه، بیات اصفهان. جا داره من داد بزنم، خب بعد دادشم میندازم گردن مستمع. گفتم حاجی این قسمت یا زهرا باید نوتش بره بالا. چجوری بشه؟ دود آتیش تنها زهرا، غم غربت مولا زهرا، یا زهرا زهرا زهرا، یا زهرا زهرا زهرا. سر یه نوت باید بشینم دعوا کنم، سر یه حرف باید بشینم دعوا کنم. یه حرف، حرف در شعر ها یعنی واژه. نه کجا؟ شاید این کارم دوباره شنیدید. تو محرم میباره چشمامون، نم عشقا از دل شیدامون، تا اسمت میشکفه رو لب همه آقا جون. دل من شده کودک خونه تو، که میگیره همیشه بهونه تو، آخه از کی بپرس نشونه تو. به فدای سره دل شعل بره، شده عرش خدا پر بال و پره. بازی که اول کار داره لا 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 لا، این دوتا هجای کوتاهی که پشت سر هم میان. چه کلمه ای انتخاب کنم که دوتا هجا رو میخوام سریع پشت سر هم بیارم و تو ذوق نزنه؟ نمه، اشکا، دله. خب شاید مثلا برای بعضی از عزیزان خنده دار باشه، اما این تمرین ها رو میخوام. من خوننده، مثلا من وقتی میخوام هجای سریع بیارم پشت سر هم، میام میگم که بچه ها وقتی آهنگ میخوان بزنن با چه حروفی آهنگ میزنن؟ بعضی وقتا با دوله، دل 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 دین درین دین درین دین درین دین درین دیو رو نو یو فلان. چه حروفی راحت پشت سر هم میان؟
بعد این حروف تو چه کلمه ای هست که من میتونم تو این شعر استفاده کنم؟ ای بابا مگه میشه اینجوری شعر بگی؟ آره میشه گفت. اول استخون کارو میگیم، اول مثل حافظ میگه اول غزل رو میگفت، بعد با دوستاش مینشستن سر این کلمه دعوا میکردن، سر اون حرف دعوا میکردن، سر این تشبیه دعوا میکردن، سر اون استعاره دعوا میکردن. خب اولین فاکتور یک نوع محتوا بود، بعد شعر بود که جلسه بعدی استاد حسینی در خدمت شما هستن. من زیاد تو وادی شعر نه ورود پیدا میکنم نه تخصصش مثل ایشون دارم. وادی بنده وادی موسیقیه. سومین فاکتور یک نوحه موسیقیه و چهارمیش چیه؟ صدایی که داره اونو اجرا میکنه. من در مورد این چهارتا باید حسن انتخاب داشته باشم. اولی مربوط به خودتون، محتوا رو چه محتوایی رو باید ببینید. از حضرت زهرا سلام الله علیها که گفتم، شما میتونید درد دین داشتن از زهرا رو انتخاب کنید با خودته، با عذر میخوام با سطح فکر مداهه. ببینه که الان درد جامعه من چیه، درد ولی من چیه، درد خدای من چیه که الان من باید اون حرفو بیام تو جامعه بزنم. درد دین من الان اینه که زهرا بگی که آقا چرا یه مرد پیدا نمیشه، چرا ولی اینجوری تنها میمونه، یا بیام بگم که مثلا ناهلت الجسم فلان مصیبت خود حضرت زهرا، یا بیام بگم از دور از ساحت، بیام بگم مثلا از دندانهای حضرت زهرا بگم، از نمیدونم خود ابروی حضرت زهرا بگم. این سطح فکر و هیئت ما میخواد که من مربوط به من نمیشه، میگم خودتون انتخاب میکنید و حسن انتخاب در مورد متن نوحتون دارید. در مورد اینکه حالا اون محتوا رو چجوری شعرش کنم، خیلی اتفاقا سر این دعوا هم هست، آقا مستقیم بگیم یا اینو در قالب شعر بگم، مستقیم برم بزنم یا اینو در مقابل شعر در قالب یک شعر زیبا بگم. مثلا ما گاهن حضرت زهرا سلام الله علیها رو میاریم تو کوچه و مقابل طیفی قرار میدیم که تو جامعه ما میشه اهل تسنن. من میگم نعوذ بالله این خودش کوچیک کردن حضرت زهراست. دایره رحمت حضرت زهرا اینقدر بزرگه که مثلا نشنیدید طرف نه دین داشته نه هیچی نه هیچی فلان، تو ایتالیا یهو حضرت زهرا رو در عالم حالا خواب یا هر چی دیده فلان یه شفایی گرفته و حالا مسلمون شده شیعه شده. دایره رحمت حضرت زهرا به همه جا میرسه. حضرت زهرا نوره، اسمش هم نوره، پس هر جا نیست چیه؟ تاریکیه. حضرت زهرا در مقابل کفره، نه در مقابل یه فرقه، کوچیکش نکنیم. این انتخاب محتوا مال من مداحه، من تو این وادی کار ندارم. شعرت هم من کار ندارم. استاد حسینی میاد میگه آقا چه جوری شعر میگیم، میایم سراغ موسیقی. چه جوری برای یک نوحه من حسن انتخاب موسیقایی داشته باشم؟ آقا شرمندم، اگر میخوای حسن انتخاب داشته باشی اول باید محاسن و معایب یه موسیقی رو بدونی که حسن انتخاب داشته باشی. اول باید بدونم درد موسیقی مملکت من چیه، اول باید بدونم اون چیزی که مربوط به ذات یک جوون، یه پسر، یه دختر، یه مرد، یه زن ایرانیه چیه، چی دوست داره باید بهش بدم. خب الان خیلی از هیئتامون، حالا خود موسیقی نوحه رو وقتی بخوایم باز کنیم، میگیم یک نوحه تشکیل شده از یک شعر و یک ملودی. ملودی خودش چیه؟ نغمه ای داره و ضرب داره، نغمه داره و ضرب، و تو دل این ضرب یه ریتم داره. در مورد همه اینا تو باید حسن انتخاب داشته باشی. خب اول میایم سراغ نغمش. نغمه این کار از کجا؟ من یه بار خدمت مقام معظم رهبری میخواستم اینو عرض کنم، یه جلسه قرار بود ما فیس تو فیس صحبت کنیم که بعدش هم نشد، ولی هی رسوندیم. الان هم داره یه اتفاقایی میفته خدا روش. میخواستیم اون سال به حضرت آقا بگم آقا شما وقتی یه خوننده میاد اینجا میخونه، بعدش ازش یه سوال میپرسیم، میگی شعر مال کی بود؟ خب چون همین یه سوال میپرسیم، مداح مجبور قبل از اینکه بیاد بیت بخونه هم بدون شعر مال کدوم شاعره، از کی گرفته، همم از یک شاعر اصیل بگیره که نره تو بیت بعد خجالت بکشه جلو آقا بگه نمیدونم اینو سیاوش خونده بود، نمیدونم کی خونده بود خب میخواستم بگم آقا بپرسید نغمه این شعرم از کجا آوردی، این نوحه‌ای که خوندی، این اثری رو که خوندی، اونی که ساخته شده، قسمت غزلش که بدا هست، شما ردیف رو میدونی میخونی یا ردیف رو نمیدونی میخونی، اونو کار نداری. ولی این نوحه رو بپرس آقا این نغمه‌شو از کجا آوردی؟ کی اینو برات ساخته؟ خودت ساختی یا کسی ساخته؟ که طرف بدون این نغمه‌ش از کجا اومده. به قرآن قسم همونقدر که شعر در مداحین مهمه، همه قبول داریم ما، ولی خیلی نمیریم دنبالش. همونقدر موسیقی مهمه. مگه من اصلا نمیتونم تصور کنم طرف اصلا موسیقی ندونه ولی بخونه. مثل اینی که اینایی که حنجرشون عمل میکنن برمیدارن، صدا نداره، بگه من اصلا صدا ندارم ولی میخونم. مگه میشه؟ ابزارشو داری ولی هنرشو نداری. موسیقی مال اینجاست. خب حالا حسن انتخاب موسیقایی برای من ایرانی، حداقلش اینه که نمونه های موفق رو نگاه کنیم. نمونه موفق هم امروز یه خورده عوض شده ها. نمونه موفق نمونه ای نیست که گرفته، چون مخصوصا تو ایام کرونا، مخصوصا تو این شرایطی که دیگه فضای مجازی دستش بازه، کسی رسانه قوی داشته باشه شاید بتونه یه کار بگیره. من اونو کاری ندارم. کار بگیره کی بگیره؟ من میگم امام حسین بگیره. اگر میخوای این، چون امام حسین وقتی میگیم بگیره، یه خورده معنیشو باز کنم. یعنی این که شما یه کار میسازید، حوزه تأثیر گذارید رو احساس مردمه. یه بار یه کار میسازی میخونی، حوزه تاثیرگذاری رو رفتار مردمه. که ما در واقع اینو میخوایم دیگه، میخوایم یه چیزی تو هیئت بخونیم رفتار مردم درست بشه، نه حس مردم. وقتی خیلی توی این ضربها و موسیقی غرب و شرق و اینور اونور میافتیم، احساس مردم رو دستکاری میکنیم. حال میکنه، اصطلاحاً حال میکنه، واقعا حاله، حالت انسان عوض میشه. بعد از هیئت میره بیرون میبینیم همون شد. ولی وقتی میام رو حوزه رفتار میخوام تأثیر بذارم، باید از این لایه حس عبور کنم، باید از صرف موسیقی عبور کنم. ولی این موسیقی لازمه اولیه کاره. مثل این که شما غواصی هستی که میخوای بری ته دریا مروارید پیدا کنی، باید از لایه سطح دریا عبور کنی بری تو. اینو نمیتونی نری. این سطح دریا که خیست میکنه، حالا لباس میپوشی و لباس غواصی و میری، این موسیقیه. ولی هدف این نیست. الان هم خیلی از هیئت ها هدف شده موسیقی، هم براش کار نمیکنن. آقا اگر هدف موسیقی رو براش کار کن. فاکتور آخرت هم صداست. این صدا هم باید حسن انتخاب ها الان از بین رفته. یه چیزی که همه خبر دارید، ببین قدیم وقتی که آروم میخوندن، در واقع نمیدونم اینو شنیدید یا نه، سخت‌ترین پرده های خوندن کدوم پرده هاست آقا؟ پرده های پایینه دیگه. چرا سخته؟ چون با همون قدرتی که بالا میخونی باید بخونی، نه چیزی که الان امروز جوونا اول شل میخونن بعد صفت میخونن. نه، شل و صفتی نداریم. با همون قدرتی که پایین میخونی، با همون قدرت باید بالا بخونی. ولی با همون قدرتی که بالا میخونی، قدرت بالا همون قدرت پایینیه باید باشه. یعنی داد نزن، اینجا هم شل نخون، همون قدرت است، فقط آرامش و پرده صوتی اینجا پایینه. بعد مثلا یه خیلی قدیمی شده این حرف، مثلا میگم صدای اگزوزی اصلا مال یه فرهنگی دیگه است، مال یه مطلب دیگه است، از اگزایت گرفتن، دودیا میخونن اونور. موسیقی که توش داد میزنن، غربیا در مقابل حکومت‌های جور گفتن آقا داد بزنید، داد زدن یاد این ملت بدید، داد بزنن در مقابل حکومت‌ها. بعد رسانه میاد اینو عوض میکنه، میبرش تو شیطان پرستی و صدای شیطان و فلان میتونن. ما تو مجلس امام حسین بنا نیست اصلا، اون ابزار کار من نیست. اینی که میگم حسن انتخاب، صدات هم مربوط به خودت، خودت انتخاب کن چه صدایی، ولی صدا تو بساز. کاری هم با این نداریم. باز بر میگردم سراغ موسیقی. موسیقی یک نوحه. اول خواهشی که دارم، شاید هم یه جورایی کج برداشت بشه، ولی بازش میکنیم. هر عزیزی مال هر خطه‌ای که هست، به قرآن مجید رو گنج نشستید به لحاظ موسیقی. غنی‌ترین یکی، برای اینکه دقیق تر باشه، یکی از غنی ترین موسیقی های دنیا رو ایران داره. توی علل حبیب قبلی ما یه جایی گفتیم این موضوع تیتر شد، واقعا روش اصرار دارم که میگم، سند دارم که میگم که ایران، موسیقی ایران مدیون مذهب شیعه است، از ما این تیتر. ولی اون چیزی که من دقیق گفتم اینه که من نمیگم اینو، برید کتاب سرگذشت موسیقی روح الله خالقی رو بخونید که الان هر تحقیق موسیقایی بخواد تو دانشگاه های هنر انجام بشه در باب موسیقایی، حداقل اگر اصلی ترین نباشه، یکی از اصلی ترین منابع تحقیق سرگذشت موسیقی ایران نوشته روح الله خالقی. روح الله خالقی هم میشناسید، یکی از آهنگسازهای قوی کشور بود، آدمیه که خیلی تعصب دین نداره، خیلی خوشش از دینی که اون موقع دارن نشون میدن البته نداره، ولی بچه منصفی بوده. داشتم نقدی می نوشتم به کتاب سرگذشت موسیقی، چون یه جاهایی اعترافای قشنگی کرده خودش هم نمیدونسته، یعنی یه جایی میگه دین اینجوریه با موسیقی نمیسازه فلان، بعد یه جای دیگه یه داستان دیگه از ناصرالدین شاه میگه فلان، میگه خب معلومه اگر نماد دینت اینا هم که در ظاهر قربانی میکردن و 40 تا شتر میگه ناصرالدین شاه میآورد توی ملای عام روز عید قربان قربانی میکردن، تبل و دهل میزدن که آی داریم قربانی میکنیم، بعد در خلوت اول با کنیزک ها میزدن میرخصیدن و این شطورها رو میاردن بیرون، یا اون نقاش غربی میاد میگه با پسر ناصرالدین شاه اومدیم رفتیم توی حرم سرا که هیچ کس رو را نمیدادن و خیلی مواظبت میکردن، که میگه اگه ناصرالدین شاه میفهمید، حالا نمیدونم ناصرالدین شاه اگه اشتباه نکنم، میگه اگه میفهمید حالا پادشاه وقت اصلا منو دار میزد، میگه وقتی رفتم اونجا دیدم خود ایرانی ها چقدر تو هنر قوی ان، حالا منظورش از هنر نقاشی بوده، و میگه چه در و دیوار حرم سرا پر از تصاویر زنان برهنه بود. خب اگر نماد دین اون بوده، اون کجا؟ یه فقیه مثلا جامعه و شرایط کجا؟ خب ایشون میگه، روح الله خالقی میگه همین ای ایران ای مرز پرگوهر رو ایشون ساخته دیگه، خب ملودیشو ایشون گفته، که خودش هم میگه اتفاقا از اینو از رو نوحه برداشتم، خیلی جای ما اینو دیگه گفتیم. ایشون میگه موسیقی اگر برای ایران مونده، جالبه زمان قاجار شروع کرده این کتاب رو نوشتن، بعد میاد جلوتر تا اون موقع داره میگه موسیقی ایران از دست رفته، جوونا رفتن سمت موسیقی غرب، دیگه برای ایران موسیقی نمونده فلان، و اونجا میگه، میگه اگر برای ایران موسیقی مونده مدیون روزخونا، پامنبریا یعنی نوحه خونا و تعزیه خوناییم، اینا هم که موسیقی کشور رو حفظ کردن. الان ما کجاییم خداوکیلی نسبت به اینا؟ خداوکیلی کجاییم؟ در حالی که من وقتی میگم برید از ملودی های منطقه خودتون بردارید، نه اینکه همونو کپی کنید. آقا این نوحه الان چجوره؟ میگه که سرد رو موی زانو موی بابا علی جان، اینو حاج محمود از کجا آورده؟ یا اون نوحه‌ای که ما ساختیم از کجا آوردیم؟ وقتی میبینم خوندیم قبلا موسیقی که تشکیل شده از نغمه و ضرب، خب اینو من میتونم از منطقه خودم الف باش رو یاد بگیرم و کار بسازم. کار ساختنم اینجوری نیست خدا وکیلی، که من خودم گلایه دارم، هم از مؤسسات گلایه دارم، هم از مدعاها گلایه دارم، هم از مدعاهای معروف گلایه دارم، که چی؟ یک ماه به محرم، دو ماه به محرم، حاجی محرم داره میاد، چه کار کنیم؟ چه کار کنیم؟ وقت همون شده داداش. بله اصلا فکر نمی کردم خیلی یه ماه به محرم، دو ماه به محرم اگر میخوای بگی که آقا وقتشه که نوها رو جمع کنیم، جسارتا میگم جوونایی که اینجوری هستن، چون بزرگترها که همه استاد من هستن، اگر یک ماه به محرم و دو ماه به محرم به فکر نوه محرمتی، خوننده نمیشی. نه که خوننده نمیشی، میخونی، کار رو اندازی میکنی، اما اگر دنبال یک اتفاق هستید تمام سال باید ذهنت درگیر باشه. اگر مصطفی اسماعیل میشه، مصطفی اسماعیل تمام زندگیش موسیقی قرآنه. اگر شهاد میشه شهاد انور تمام زندگیش درگیره، اگر حاج محمود کریمی حاج محمود کریمی خدا شاهده روز نیست، به قول خودش میگفتش که سر یکی از سرودهایی که حالا نمیگم کدوم سرود میگفت، بعد گفت از داوود بپرس، گفتم داوود چی بود جریان؟ گفت یهو بابام تو رختخواب پاشد نشست هی میزد میگفت بخواب بخواب بخواب، میگفت مغزم نمیخوابیده بس درگیر این ملودی بودم که این ملودی رو جفت جورش کنم درش بیارم، از آب و گل در بیارم. ما چقدر برای موسیقی زحمت میکشیم. جمله آخرم خیلی دوست داشتم با مثال در خدمتون باشم، حالا وقت گذشت، حالا مثال به ذهنت میاد بگو من بخونم. فقط یه جمله بگم تا اونایی که حاج مهدی خونده رو بگم. آره اونا قشنگ باشه، اونایی که تو خوندی و خوب خوندی که من نساختم، سید علی عزیزت میسازه و عزیزات میسازه. خدمتون عرض کنم که یه جمله من دارم حقیقتا، میگم شماها بر طبق روایتی که پیغمبر فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، توی صلوات بر حجج طاهره دقت بفرمایید حضرت زهرا رو اونجا وقتی داره سلام میده خب میگه ام احبائک، ما شیعه حضرت زهرا نباشیم محب حضرت زهرا هستیم، حضرت زهرا رو ام احبائک معرفی میکنه، مادر دوستداران. اگر حضرت زهرا مادر اصلی و مادر معنوی ماست و ما بچه های حضرت زهرا این به لحاظ معنوی، ارث مادرتون رو به غارت بردن، درسته؟ از ارث محرومش کردن. والله من نظرم اینه، میگم یکی از ارث هایی که از حضرت زهرا، یعنی اهل بیت، یعنی تمام علوم در خونه اهل بیته، یکیش هم موسیقیه. موسیقی هم یه علمه، یه شاخه ای از آواها، از فلسفه است، درسته؟ یکی از ارث هایی که غارت شده موسیقیه. موسیقی مال مذهبی ها بوده، موسیقی مال هیئتی ها بوده، موسیقی مال قرآنه، موسیقی مال دعاست. اینو ازتون گرفتن و بردن اونور و سم ریختن توش و اینو نجسش کردن و این موسیقی رو باید بیارید غسل طهارت بهش بدید، دوباره بیاریدش تو هیئت. کپی کردن هیچ جا ملاک غسل دادن نیست، شما همون شیء نجس رو دارید میارید تو هیئت. چه جوری یک موسیقی رو تطهیر کنم؟ یه خواهش ازتون دارم آخر کاری، این که یک مدّا خیلی راحت هم میشه الان، باشه چشم، من یه مثال الان براتون میزنم، یکی از کارهای خودم میگم چجوری مثلا خیلی راحت میشه یک اثر موسیقایی مثلا شنیدی خوشت اومد. خب حالا متاسفانه خیلی ها تنبلی میکنیم، سر سال تا آخر سال میخوابیم، محرم که میشه میبینیم مشتری ها دارن میان آقا کار بسازیم، چی بسازیم؟ آهنگ فلان سریال، آهنگ فلان خواننده، کم میاریم کم میریم اونور آب، زیر آب، بالای آب. نه، من میگم مگه الفبای موسیقی چقدره؟ کودنترین آدمی که تو این مسیر هست من دیدمش، شناختمش، شخصیه به نام اکبر شیخی، تو 6 ماه ردیف‌های ایرانی رو یاد گرفت. همه شما باهوشترید، باحالترید، واقعا راحت میتونید، فقط کافیه خورده همت، وقت. ردیف ها رو یاد بگیریم، نمیگیم تو هیئت ردیف خوانی کنید، ردیف ها رو یاد بگیرید، این 12 تا رنگ رو داشته باشید، بعد حالا کجاش حلال میشه کجاش حرام میشه خیلی راحت، خیلی راحت. انقدر کارگشاست این کتاب که یک خوننده باید بدونه گادریل موسیقیش کجاست. یه فقیه، یه حاکم شرع نمیاد بهت بگه که الان این آهنگ حلاله اون آهنگ حرامه. مثلا نگاه به نامحرم دقیقا حرامه؟ میگه نه، نگاهی که مثلا یا من زن 50-60 ساله همسایه‌مون همش داره میاد میره فلان، میبینمش صحبت میکنم، همکار زن دارم فلان، میگه نه، اون نگاهی که با ریبه است، با نگاهی که خدای نکرده با شهوت یا با لذت، میگه این حرامه. حالا این که با لذت هست یا نیست که دیگه فرقی نمیاد بگه، میگه تو خودت باید تشخیص بدی. موسیقی ریخته، من میگم یه الفبا داره، یه ضرب و ریتم داره، ها، یه نغمه داره، 12 تا 7 تا دستگاه و 5 تا آواز و این میشه موسیقی ایران. بعد یه چیزای نابم توی منطقه های مختلف هست، خیلی بی نهایت. بعد اینو ضرب در هزاران ضرب کن، ضرب به معنای ریتم، هزاران اثر میشه ساخت. حالا از یه اثر خوشم اومد آقا چه کار کنم؟ خب من یه زمانی از یه اثری خوشم اومد، همین موسیقی متن فیلم مادر بود. چی میگفت؟ لای 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 لای. خب من از همین مثلا یه تیکه خوشم اومده، میخوام اینو مثلا نوعی کنم، ور ندارم بگم یا مثلا مولا مولا مولا، این میشه کپی کردن. ولی من میتونم اقتباس کنم، اقتباس هنری، میگم خب یک نغمه است قشنگه، یا بیا ضربش رو عوض کن، یا اگر ضربش قشنگه یه اتفاق زیبایی تو ضربش هست اصلا نغمه تو عوض کن. چی جوری؟ من همین اومدم بعد وقتی که خدمت حاج محمد آقا خوندم گفت خیلی قشنگه. من همیشه برای یه مداح عزیزی وقتی که سلام استاد، وقتی که برای عزیزی از یک اثری برگرفته از اثری، اینم سازنده ها امانتدار باشن، برگرفته از یه اثری کار ساختی، به خونندت بگو مسئولیت شعری رو از گردن خودت بردار. بعد گفتم حاجی این از موسیقی فیلم مادره ها، بعد گفت اصلا اون نیست. حالا این چی شد؟ کار این بود، لای 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 لای، ما اومدیم گفتیم لای لا لای لا لای لای لا لای لا لای لای لا لای لا لای لای، فقط ریتم عوض شده، یعنی تعداد هجاها. از دلم یه پل تا دیار تو میزنم همیشه، کار اولش از خودم بود، بعد اینو اضافه کردم، تو دل بارون زیارت نامه میخونه دل مجنون. کسی هست بلدش باشه؟ خب هر کی بلده بخونه. تو دل بارون نخوه خدا شده دل مجنون بلوزن دخوله تا توی ایوون، تلای تو از دلم یه پل تا دیار تو میزنم همیشه، جان مادرم هیچ کجا برام کربلا نمیشه تو دل بارون. بعد یه اتفاق قشنگم که افتاد، اینو من اصلا برای تولد امام رضا گفته بودم، حاج آقا شب سوم محرم خوندن، بعد چند سال بعد اینو خود آستان قدس تصاویر بارون حرم امام رضا رو گذاشته بودن با این نوحه، یعنی حق به حقدار رسید. یا مثلا همین نوحه‌ای که حاج مهدی میگه کارای منو بخون، چشم حاجی عجب آدمی. مثلا تم میدونم، مثلا منم به خدا باید برم. خدمتون عرض کنم که انقدر غم مردم خوردی. خب موضوعی که توی ذهن من بود این بود که اطراف حضرت آقا توی کشور خودمون میدیدم که خوبا دارن به جون هم میفتن، خوبا دارن به جون هم میفتن، فتنه از درون خوبا شروع میشه. بعد نگاه میکنی میبینی خب اوج مصیبت رو اهل بیت دیدن دیگه، هر چی مصیبت سر شیعه میاد میبینی بیشترینش سر خود اهل بیت علیه السلام بوده. این نوحه رو از اونجا شروع کردم. و حالا موسیقیشو از کجا آوردم؟ از خود این تم روزه‌ای که خیلی از مداها دوست دارن بخونن و خیلی ها میخونن. بذارید به ذهنم بیاد، گل بر من و جوانی من گریه می کند، بلبل به نغمه خوانی من گریه می کند، از درد شانه نشد موی دخترم
زینب به ناتوانی من گریه می کند.
همین نغمه وقتی من ردیف و بلدم میگم خب این جای اوج و قشنگ قضیه است. خب حالا قبلش چی باید بذارم؟ لا 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 لا. انقدر غم مردم خوردی ای مادر غمخوار، شده حرفت ورد زبونا، الجار سمت دار. دلم از این میسوزه تو مدینه، یکی نمیگه چه غصه ای داری تو که شب تا سحر واسه مردم تو دعا چیزی کم نمیذاری. جوری فتنه شده که تو حتی میون خوبم یاری نداری. نگرانم من واسه این زخما، نگرانم چون خونی نفسا. مظلوم مادر، بی کس مادر، میدوید تو کوچه یه نفس مادر. که حالا قسمت هایی که مربوط به خود خوننده است، خب هر چقدر میتونید رو ریتمش کار کنید. دوری لای لا لا لای لا لا لای لا 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 لای لا لا لای لا لا لای. ریزه کاری داره توی ریتمش ها که استاد عزیز خیلی خوب واقعا کار رو این هوش موسیقایی که آقا مهدی جان داره و همه عزیزان میدونم دارن، اینو این ریزه کاری های ریتمی که داره، اگر یک ذره ما یه ضرب اصلی داریم تو هیئت، میگیم ضرب اصلی ضربیه که شنیده میشه، همونی که مستمع میزنه. خب یه ضرب، حالا من بهش میگم ضرب سایه، ضربی که وجود داره ولی نه زده میشه و نه شنیده میشه. مدا باید این دوتا ضرب رو بشنوه، باید داشته باشه که باید بدونه نوهای امروز، نوهای قدیم اگر سر ضرب بود دیگه تا آخر سر ضرب بود، اگرم ضد ضرب بود یعنی بین ضرب شروع میشد دیگه تا آخر ضد ضرب میرفت جلو. ما الان تو نوهای امروز سر ضرب داریم، یهو قسمت دوم نوه میشه ضد ضرب، یعنی تو ضرب سایه شروع میشه. بعضی وقتا نه، ربع ضرب ما چیز داریم، مثلا لا 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 لا، ببین لا 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 لا. خب یا من با یه عزیزی کار میکردم، هر کاری کردم این نوحه رو بهش بدم نمیگرفت، که میگه که تو تشنه و من با دو چش پراب، امون ایومده فدات چه رباب، خبری از سق اینجا خبری، یعنی با یک ربع ضرب بعد از ضرب اصلی شروع میشه. خبری از سق نشد قلبم و آرامش بدم، یه ذره آب پیدا نشد طفلکم و آبش بدم. خبری، ببین به یه خبر میفته رو ضرب، خه به اندازه یه خه، یعنی به اندازه یک حرف ما چی داریم؟ یک واژه قبل از ضرب داریم. خبری از سقا نشد قلبم و آرامش بدم، یه ذره آب پیدا نشد طفلکم و آبش بدم. گلم لالای 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 بالام، لالای 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 بالام، لالای 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 لالای. با ضرب و ریتم میتونم هیجان بدم، با نغمه میتونم آرامش بدم. این یکی از ویژگی‌هایی که شما میگم حسن انتخاب، یعنی ببینید این ویژگی تو نوحه هست و الا فقط میگم دم 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 فقط دارم هیجان میدم. از تو هیئتی که نوحه اینجوری خونده میشه واقعا فقط هیجان من. عذر میخوام. آره نه یه بار دیگه میترسم ایام شادی هست یه بار همه تو میهید بسته جونم واقعا
این استعداد آخری اکبر
جانی چون ببینید آره حسن آخه اون خیلی واضحه ولی باشه میگم طرف شعر خونده به خدا کاری با شخصیتش ندارم کاری با شخصش ندارم چون میرید سرچ میکنید بعد فردا میگید فلانی فلانی زد به قرآن کاری با شخصش ندارم اشتباه به خونه حاج منصور عرضی هم باشه میگم اشتباه خوندی درست باشه مهدی رسولی هم باشه میگم درست خوندی چون عزیز دلی خدمت از کنم طرف میاد میگه که نه بابا اکو هم بدیم وقتی که میان وسط میگه که روز را با شهد ان گوش بده روز را با شهد ان اینجایی یا نه روز را با شهد ان اینجا نباش برو نجف ده بار میگه روز را با شهد ان گور زری حد وا کنم اینا خیلی دیگه واضحه تنافر و حروف که میگن خب بابا روزه را با شهد انگور زری حد وا کنم خب اون شاعری که این شعر رو گفته باید حواسش باشه ها بعد حسن انتخاب که میگن حسن خوندن خیلی باید مواظبه تو خواننده باید مواظبه تنافر و حروفت باشی مثلا از مداحان مشهور کشور اومده بود صنعت ما بخونه چند بیت شعر داشت در مورد حضرت علی میگفت یکی ریز خوره خانه تو باشد یکی ریز خوره سفره احسانه بابا این یکی اینا خیلی مواظب باشه اینا خیلی واضحه من میگم حسن انتخاب در مورد شعرش کار ندارم ولی ترکیب شعر موسیقی هم خیلی روش میشه حرف زد من فقط میگم حسن انتخاب موسیقی داشته باشید به قرآن قسم
داره کار به جای باریک میکشه
آره. به قرآن قسم اون کسی که آقا همش تقصیر مهدیان شلوغش میکنه اون کسی که نشسته یه سال این خیلی مد شده بود من دارم وقت استاد حسینی عزیزم رو میگیرم ببخشید اون کسی که نشسته و ساخته که بعد چند سال اینو مدها میخوندن لا 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 نمیخوام شعرشو بخونم لا 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 آهنگه خب خیلی ضربای شدیدتر از این ما تو هیئت خونی فلان نغمش هم هیچ مشکل نداره اگر اینو یه بچه هیئتی ساخته بود مهدی رسولی هم میخوند کلوی پش میکرد خیلی هم میگرفت و خوب بود ولی اونی که اینو ساخته به قرآن هنری خیلی کمتر از بچه مذهبی داره ولی همیشه قصه منه چرا اینو بچه مذهبی نسازه چرا اینو خود مدها در طول سال درگیر موسیقی باشید حاج آقا گفت طرف دنبول دنبول گوش میداد گفت بعد اینا رو گوش کنید نه اصلا حرف من نیست که برید آثار موسیقایی گوش کنید من میگم ردیف گوش کنید یاد بگیرید ضرب هم همین چیزیه که داریم توی هیئت‌ها میخونیم گارد ریلش هم این معرفی میکنه بعد هزار کار میتونیم بسازیم که حلال باشه چهار تاش حرومه نریم اون چهار تا رو بسازیم کتاب غنای حضرت آقا اصلا بزنید کتاب غنا حضرت آقا در مورد فقه موسیقی صحبت کرده ما اینو چند جلسه تدریس کردیم خب وقت سوالم حتی نیست میدونم فقط براتون سردرد آوردم حالا تا اینجاش تمرین بود سلام نوکرت
دومش چیه یعنی خدا به خیر
آره
یه خواهشی دارم اگر مقبول باشه البته خونه شاد هر وقت چه یعنی که فرمایش کرد در 6 ماه واقعا الان شکست نفسی کرد برای اون واقعا مقبول شاید نباشه در استان‌ها و شهرستان‌هایی که به هر حال خیلی امکانات کم هست الان جمع بالا بودن 250 نفر میشه یه گروه واتساپی تلگرامی شما به ما
رو
همه
بالا
چیه سلوات هست
عجب. من اینو کاملا موافقم، چون شیرانی در این بیشه خوابیدن که این گربه اینجا نشسته داره خودشو پلنگ نشون میده رو میشه. ولی قبول دارم واقعا به قرآن قسم جا داره همون جوری که برای محتوا و شعر زحمت میکشید، که انشالله خیلی ها میکشن، جا داره برای موسیقی زحمت بکشیم که نریم هر چیزی رو بخونیم. والله والله همون جوری که گفتم بعضیا میخوندن زینب اللهی هم عامل قتل شدن، روز قیامت بعضی وقتا میگن آقا ذهن موسیقایی جوون مملکت رو عوض کردی و شامل آیه بعید هم به قتلت شدیم. این نشیم، موسیقی داشتیم و استفاده نکردیم. من اینو قبول دارم، ما هم میم استفاده میکنیم. اگر سوالی نیست یه صلوات بفرستید. من
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید اگه شرمنده، وقت خیلی گذشته، دورتون بگردم. شرمنده انشاءالله تصمیم میگیره حاج اکبر، خدا بهتون خیر بده.
یه جمله من بگم،
صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من بفرم
یه جمله من بگم. یه اتفاقی که توی جوونا داره میفته، نتیجه گرایی دارن میخونن، میگن خوندیم گرفت نگرفت. یه جمله از حاج محمود کریمی من یادگار دارم، به من گفت، بعدا اینو توی مصاحبهش تلویزیون هم گفت حضرت عباس درست شأنش سرداری بود، ابهتش اینا همه بمونه، ولی با همه ابهتش امام حسین گفت برو آب بیار. بعد رفت آب آورد، آورد نیاورد، گفت یه مشک رفت پر آب کرد، به خیمه هم نرسید. ولی 1400 ساله یه مشک پاره‌ای که نرسید به نتیجه، شیعه اینو برداشته داره میزنه تو سر آمریکا و اسرائیل و دشمن و داره جواب میده. ما اصلا موظف نیستیم یه چیزی جواب بده، اون تلاشتو میبینن. حضرت عباس تلاشش دیده شد در درگاه خداوند. کاری نداره، میگه من کاری ندارم مشک قراره برسه یا نرسه، کار اون میکنیم. اینجوری میشیم حاج علی خورشیدی که کارش دنبال نیست دیده بشود یا نشود. ولی ما الان میگیم هر کاری که، این که میگم گرفتن نگرفت، هر کاری که دیده بشه انگاری که مثلا مورد پسند شده. اینو یادگار از حاج محمود داشتم، دادم خدمتون. بازم سلام بفرستید. نوکرتم، خودتم یه طرف اصلا
صلوات خدا
یه جورایی هم گفت همه حرفا.
اللهم صل علی